و مثلا زیاد و فراوان و یزدکم قوتن الا قوتکم، و قوت و نیروی شما رو زیاد میکنه. ببینید تو عالم مادی شما بین استغفار و بین اینکه قدرت انسان زیاد بشه، رزق انسان زیاد بشه، ممکنه خیلی بین اینها ما رابطه علی و معلولی مادی تصور نکنیم. ولی وقتی بینشمون رو از منابع دینی بگیریم و ببینیم که بین استغفار و زیاد شدن رزق و روزی که خب بسیار آیات و روایات تو این زمینه فراوان داریم، وقتی میبینیم این نگاه وقتی باشه تو فرزندآوری و سبک زندگیمون تأثیر میگذاره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جوای سجدی، ممنون از توضیحات خوبتون. مطمئنم که آقای خسروشاهی هم در این زمینه توضیحاتی دارن، ولی اجازه بدید یه بخش از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم باز هم گفتگو میکنیم با شما و آقای خسروشاهی و هم سرکار خانم دکتر دیناروند هم تا دقایق دیگر به ما خواهند پیوست.
نگرانی برخی از والدین با بهانه‌های مختلف در مورد فرزندانشان امری طبیعی و معمول بوده است، اما باید به اندازه‌ای باشد که به خود یا فرزندانشان صدمه نزنند. نگرانی های بیمورد کودکان را وارد آموزش های زود هنگام می کند. والدین نباید احساس کنند که با وارد آوردن فشار به کودکان خود آینده ی آنان را می سازند، بلکه باید بدانند متاسفانه عکس این موضوع رخ داده و با این اقدامات باعث تباهی آینده ی فرزندان خود می شوند. یزدان مهربانی، روانشناس.
ترس همیشه همراه آدم ها هست و بوده و خواهد بود. و یه چیز خیلی جالب بهتون بگم، اگه برگردیم به کودکیمون میبینیم که ما توی بچگی از یه چیزایی میترسیدیم، مثل اینکه پدر و مادرمون ولمون کنن، از رعد و برق میترسیدیم، از سایه ها میترسیدیم و خیلی چیزای دیگه. الان که بزرگ شدیم شاید به این ترسا بخندیم. چرا؟ چون میبینیم واقعیت نداشته، چون میبینیم این ترسا ترسایی بوده که اصلا هیچ وقت به وجود نیومده برای ما، هیچ وقت تو زندگی ما نیومده. و یه مورد دیگه، شما وقتی که از ته قلبت باور داشته باشی که خدایی که زمین و آسمان در دستمونه، خدایی که قدرت مطلقه همیشه همراهته، دیگه ترسی نداری، آرومی، و این آرامشه که نشانه ایمان تو به اون قدرته.
والدین کمالگرا فرزندان خود را وادار به انجام کارها به بهترین نحو ممکن می کنند و زمانی که آنها در کاری موفق نمی شوند، پدر و مادر از آنها ناامید می شوند و استراب و پریشانی را به فرزندان خود منتقل می کنند. والدین کمالگرا همواره به دنبال موفقیت های فرزندان خود هستند تا به این ترتیب شکست های خود در گذشته را جبران کنند. واقعیت این است که کمالگرایی والدین به فرزندان نیز منتقل می شود و با توجه به جنبه های منفی کمالگرایی و تأثیر آن روی عملکرد افراد و همچنین اثر سوء کمالگرایی منجر به ایجاد اضطراب و در برخی موارد افسردگی در فرزندان می شود. و اگر سطح کمالگرایی منفی در والدین بالا باشد، آینده فرزندان را به مراتب در خطر می اندازد. دکتر سیما فردوسی، روانشناس.
درسته که همه والدین واقعا برای آینده فرزندشون نگرانند، دوست دارن به هر حال آینده روشنی رو براش رقم بزنن، ولی اینم باید در نظر داشته باشیم که مثلا نخواهیم که آرزوهای خودمون رو، خواستهای خودمون رو، حتی آرزوهای برباد رفته خودمون رو به هر حال بگیم که نوجوان باید حتما به این برسه، و اینکه بگیم که حالا تو باید چنین بشی، یعنی یک خود ایدئالی براش بسازیم و اون ایدئال هم خیلی دست نیافتنی باشه، اونو بیشتر نگران میکنه. چرا خوبی که ما با نوجوانان وقتی صحبت میکنیم و راجع به آیندهش حالا صحبت میکنیم، یه مقدار مثبت‌تر فکر بکنیم و از ویژگی‌های مثبت و توانمندی‌های مثبتی که داره اونا رو شاخص کنیم تا در واقع اعتماد به نفس بگیره و احساس بکنه خب من میتونم در آینده به جایی برسم.
متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. بحث نگرانی در واقع والدین از آینده کودک و اینکه این نگرانی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر فرزند آوری در کشور. آقای خسروشاهی، صحبت‌های آقای سجادی رو به اتفاق شنیدیم، ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره، اینکه این نگرش، این ضریب ایمان و این اعتقادی که در واقع واقعا نجات بخش بوده در خیلی از شرایط خاص زندگی. شاید برای نسل امروز همونطور که آقا فرمودن، شاید در دنیای مادی خیلی اهل دو تا چهار تا کردن باشن، دلیل و مدرک و برهان هم بیارن که من نمیتونم بر اساس این مثلا بینش یا نگرش فرزندآوری بیشتری داشته باشم. این قاعده و این بینش و این سبک زندگی درست که ما ازش تجربه ها داریم و آزمون خطاهاش رو پس داده و ما میدونیم که اون آرامشی که حالا در نسل‌های گذشته بود مرهون همین نگاه هست، رو چطور توی نسل در واقع جدید هم میتونیم بیاریم. این نکته خیلی مهمه که خواهش میکنم حتما بهش توجه کنین. خانم دکتر دیناروند هم روی خط ارتباطی ما اومدن. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون، متشکرم که با ما هستید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکال عالی و مهمانای عزیز برنامه.
خیلی ممنونم. حاج آقای سجادی امین با ما هستن و از جناب آقای خسرو شاهی، بحثمونم نگرانی والدین هست از آینده کودکان. یه مبحثی شد این که اگر بینش و نگرش دینی ما به ما کمک کنه و آنچه که در دین مبین اسلام به ما گفته شده و در واقع آیات و روایات زیادی هم در دینمون داریم که میتونه متضمن رفع کردن همه این نگرانی ها باشه، شاید ما تو این زمینه گام های بهتری بتونیم برداریم. آقای خسروشاهی خیلی کوتاه توضیحات شما رو بشنویم تا خانم دیناروند هم خانم دکتر توضیح بده.
ضمن عرض سلام خدمت جناب سجادی و خانم دکتر دیناروند، اول فرمایش شما رو یه عرضی داشته باشم. قبل از این که حالا ما به جوانها اینا رو یاد بدیم، اول ببینیم مادر پدرهاشون چقدر راجع به این قضیه ایمان دارن. من همونجور که اول عرض کردم تو قسمت قبلی عرایزم، بنده تصورم اینه که آموزش والدین مقدمه بر آموزش بچه هاست، چون بچه ها همون چیز رو دریافت میکنن که باهاش معنوسن. آموزش های لازم و متاسفانه در نظام آموزشی ما دریافت نکردن، صرفا نمره گرفتن. دومی موضوع اینه که حالا ما وقتی میخواییم به نگرانیمون رو بگیم روی بچه ها که اینها چطور این آموزه رو دریافت کنن، برمیگرده به همون مشکلی که باز قسمت قبلی عرض کردم، ارتباط بین والدین و بچه ها خیلی کم میشه و نمیتونن تاثیرگذاری داشته باشن. یه مسئله هست، میگه به شطور گفتن مثلا گردنت کجه، گفت کجام راسته. این یکی از تازه مسائلیه که منتقل نمیشه. خیلی چیزا هست که منتقل نمیشه.
ببینم دکتر دیناروند چی میگن. خانم دکتر، این که تأثیر در واقع آموزشایی که اول برای والدین داریم بیشتره توی این زمینه، چون این تأثیر آموزش‌ها رو برای فرزندان هم میشه دید. یکم این که این شکاف نسلیه رو چیکارش کنیم؟
بله، اولا از دیدگاه روانشناسی نگرانی که میگید والدین نگران هستن از ترس میاد و ترس هم از عدم اطلاع و دانش. پس آنچه که آقای خسروشاهی گفتن در رابطه با آموزش پر مسلمه اول والدین، و جالبه بدونید که این ترس و استراب و نگرانی رو والدین به فرزندان خودشون هم منتقل میکنن و این ترس و نگرانی، ببخشید خیلی صراحتن میگم، شاید اصلا جنبه اختلالم ایجاد کنه هم برای سلامت روان خود والدین و هم فرزندان. از طرف دیگه خب با آموختن یک سری مهارت‌ها میتونن بر این ترس و نگرانیشون غالب بشن والدین. یکی مهارت‌های فرزند پروریشون، یکی مهارت‌های زندگیست که اینها فکر میکنم خیلی اولاتر باشه تا مسائل اقتصادی یا مسائل مادی دیگری، که چرا، چون آموختن این مهارت ها هم باعث تحکیم و بنیان خانوادهشون میشه. همون که ما فرزندانی رو مگه نگران نیستیم؟ نگرانی ما اینه که چه فرزندانی وارد آینده و اجتماع میشن.
بله.
و جامعه آینده ما. پس بهتره ما این مهارت ها رو هم بیاموزیم و هم به فرزندان ما خودمون آموزش بدیم، تا فرزندانی رو تحویل جامعه بدیم که سلامت روان و بهداشت روانشون حفظ بشه. چرا، چون تعریف سلامت از دیدگاه بهداشت جهانی فقط سلامت جسمی نیست، بلکه سلامت روانی در به طور کامل اولاتر هست تا سلامت جسمانی.
خانم دکتر، یعنی معتقد هستین اگر ما توی بحث آموزش کمی قوی تر ظاهر بشیم؟
بله.
حالا این آموزش ها مبتنی بر خیلی از حوزه هاست، حتی حوزه اقتصادی هم، ما دانش اقتصادی بالایی هم توی کشور نداریم. حرکت های هیجانی که مثلا در مسکن، در بورس، در سکه طلا اتفاق میفته، گواهی این مدعاست که ما آنچنان دانش اقتصادی هم در کشور نداریم. در همه حوزه ها اگر ما این افزایش دانش و آموزش رو داشته باشیم، میتونیم بگیم بر این نگرانی غلبه میکنیم؟
100%. و جالبه بدونید که اگر شما مهارت های دهگانی زندگی رو که یک بحث روانشناسی هست، این رو بیاموزید، بر همه این مسائلی که فرمودین فرد میتونه فائق بیاد و آنها رو مدیریت کنه، کنترل استرس داشته باشه، کنترل خشم داشته باشه، مدیریت زمان داشته باشه. همه اینا توی این بسته آموزشی نهفته است.
بسیار عالی.
و من مصر هستم که از همون علاوه بر والدین که باید اینها رو بدونن، مهارت‌های ارتباط مؤثر رو که هم در اجتماع به دردشون میخوره، هم در محیط کارشون، هم در ارتباط با فرزندشون، همه اینها مؤثره. و جالبه بدونید که حتی کودکان هم باید این مهارت‌ها رو از دوران مهد کودکشون بیاموزن.
بسیار عالی. تا پایان برنامه کمتر از 7 دقیقه فرصت داریم و مایل هستم توضیحات هر سه بزرگوار رو به عنوان جمع‌بندی در بحث مهم این برنامه داشته باشیم. حاج آقای سجادی، 2 دقیقه جمع‌بندی بفرمایید که این ترس رو چطور واقعا میشه از بین برد؟
ببینید، من در این حالی که به مصادف سرکار خانم دینانی کاملا احترام میگذارم و معتقدم که بله مسئله آموزش خیلی مهمه، منتها ببینید رویکرد کلان برنامه‌ریزی کشور معمولا توی مشکلات آموزش محوره، یعنی دغدغه رو این میدونن که مردم نمیدانند، پس ما برای آگاهی اونا اقدام بکنیم. من حسم اینه که این شاید خیلی کارایی نداشته باشه، یعنی گرچه آموزش بر جایی در مواردی که حالا خب نیاز به آگاهی بیشتره درش در شک نیست و ضروریه، منتها الان مسئله اصلی فقط آگاهی نیست، یعنی اینجوری نیست که ما اگر بیایم آگاهی مخاطبمون رو ارتقا بدیم مسئله حل بشه. یعنی مسئله فرزندآوری یک عاملیه که متغیرهای زیادی درش دخیلن. وقتی که طرف وضعیت جامعه رو میبینه، وضعیت آینده رو میبینه، امید به آینده رو و مشکلات مختلف فرهنگی و اقتصادی و اینها رو باش مواجهه، ما به صرف یک آموزش نمیتونیم طرف رو اقناع کنیم برای اینکه مثلا یک رفتاری داشته باشد متفاوت از گذشته. حالا مسئله ما مسئله فرزندآوریه. بله، بحث آگاهی، بحث اینکه تغییر بینش و تغییر نگرش که عرض کردم اهمیت داره، اما این فقط با آموزش حل نمیشه. یعنی اگه ما بیایم مثلا تو دوران ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه یک سری آموزش ها رو القا بکنیم ولی طرف تو عینیت جامعه مشکلاتی رو ببینه، یه مسائل رو برخورد بکنه که به صرف دانسته هاش نتونه اتکا بکنه برای رفع اونها، این اون آموزش خیلی مؤثر نخواهد بود، گرچه در جای خودش ارزشمنده. من به نظرم مسئله فرزندآوری در واقع مثل یک پکیج، یک مجموعه و مجموعی که عوامل زیادی درش دخیلن و همه دست به دست هم میدن، یعنی اون فضای فکری، فضایی که درش داره تنفس میکنه طرف، زندگی میکنه و یه سری مشکلات عینی رو میبینه، اینها در نگاه کلان باید مثلا برطرف بشه.
بله.
ما این که فکر کنیم مثلا یه وامی بدیم به طرف برای فرزندآوری، این مقدار انگیزه در طرف ایجاد نمیکنه، وقتی مسائل دیگه ای وجود داره که اینها دست به دست هم میدن و اون ذهنیت رو برای طرف ایجاد میکنن.
بسیار.
بله، آموزش مهمه ولی مقوله اصلی نیست. به نظرم مسائل دیگر هم باید این مسئله توجه کنه.
لازمه ولی کافی نیست.
بله.
خانم دکتر، توضیح شما رو بشنویم.
والا من آموزش رو به صورت کلی مؤثر میدونم. چرا؟ چون آموزش و پرورش البته توامان باعث تغییر رفتار و نگرش میشه و جالبه بدونید انگیزه های درونی خیلی بهتر از انگیزه های بیرونی هستن. درسته انگیزه های بیرونی یه حالت مشوقه، اون انگیزه های درونی هستن و ولی یقین میدونم که با آموزش ها در زمینه ها و حیطه های گسترده و کلی باعث این تغییر رفتار و نگرش میشه و انگیزه های درونی ما که حتی خود دین مبین اسلام هم تاکید زیادی بر انگیزه های درونی و پرورش اون تاکید زیادی داره که حتی رقابت به خصوص در مسائل و کارهای عامل منفعه و خدایی رو پیشنهاد میکنه به بشر، من خیلی تأثیرش رو زیاد میبینم.
بسیار عالی، متشکرم. آقای خسرو شاهی، نظر شما چیه راجع به صحبت های دوستان؟
بله، من خیلی تشکر میکنم. چون وقت کمه، دو تا موضوع از بحث اولمون مون، یعنی بحث نگرانی از رفاه کودک، اونو میذارم آخر سر اگه وقت شد. ببینید، تو ادبیات حالا مدیریتی که کمتر به ادبیات کارشناسی روانشناسی وارد شده، آموزش رو سه تا سطح میبینن. حالا بحث ایژوکیشن و لرنینگ و ترینینگ، من با عرض معذرت چون اینو مطرح میکنم عزیزان پیگیری بکنن. بله، اگه ما در سطح ایژوکیشن یا یادگیری کلاسی، یعنی من میگم شما گوش کنید، که همون که گفتیم دیگه که این پای چیز اوله، یعنی این اقدام اوله، این باید پشپندش بحث یادگیری اتفاق بیفته. یعنی طرف فرصت داشته باشه که این چیزهایی رو که شنیده به
نهادینه کنه،
به مهارت تبدیل بکنه. گام سوم آموزش به معنای تغییر رفتاره، یعنی به نحو اینقدر این مهارت زیاد میشه که حالا به تغییر رفتار. خب ما متاسفانه وقتی بیان میشه آموزش، ما این اولین سطح رو در نظر میگیریم که ما یه چیزی بگیم پای تخته و یکی بشنوه دیگه، بعد ازش بازخواست کنیم، بازخواست که نه، پیگیری کنیم که اینو قبول کردی، راجبش تمرین کردی، خودت رفتی اینو دیدی، انجام دادی، و بعد ضمن حمایتایی که ازش کردیم اینو بیاریم بگیم رفتار. خب باید ببینیم آموزش منظور چیه، و همونطوری که خانم دینار فرمودند، ما چیز دیگه‌ای برای خانواده نداریم. الان کنترلی که خانواده داره فقط رو خودشه دیگه، روی دولت و مجلس که کنترل نداره. پس بهترین چیزهایی که دم دستیان پادرختیان تغییر نگرشه. خب اینم با آموزش اتفاق میفته.
آقای سجادی امین، خیلی متشکرم از شما. میدونم که مباحث بسیار باقی مون، اما در همین حد و این تلنگری هم که زدیم برای ما غنیمته. امیدواریم گوش شنوایی برای مباحث باشه. خانم دکتر دینارمند، از شما هم بسیار سپاسگزارم.
زنده باشی. من یه حرف پایانی
حتما
دارم.
حتما بفرمایید، خواهش میکنم.
این که این فاصله نسلی زمانی از بین میره که ما ارتباط بچه ها رو با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها زیاد کنیم. متاسفانه این فاصله الان خیلی ایجاد شده. پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها اکثرا یا تو منازل خودشون زندگی میکنن و قدیم الایام در یه خانواده زندگی میکنن و این ارتباط نسلی، آداب و رسوم و فرهنگی که به نسل گذشته به آینده منتقل میکرد الان خیلی کمرنگ شده. ای کاش دوباره این موارد مورد تاکید خانواده ها قرار بگیره و ما واقعا نیاز به نسلی داریم که نیروهای خلاقن و تفکر خلاق داشته باشن.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق بیفته. ممنونم ازتون خانم دکتر. آقای سجادی، سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم. آقای خسرو شاهی، از شما هم خیلی متشکرم به جهت حضورتون.
از شما هم تشکر میکنم که واقعا زحمت کشیدید مباحث جمع بندید.
سپاسگزارم. ممنون و متشکر از همه شما دوستان عزیز. در خصوص نگرانی های والدین از آینده کودک صحبت کردیم و اینکه چقدر این نگرانی ها میتونه واقعی باشه، چقدر این نگرانی ها مقرونه به صرفه است برای زندگی فردی، زندگی خانوادگی، اجتماعی و نهایتاً کشوری که در اون زندگی میکنیم. و امیدواریم در کنار همه وظایفی که همیشه بر دوش مردم هست، مسئولین و مدیران هم اقدامی عاجل انجام بدن در جهت بحث اصلاح ساختار جمعیتی کشور و فعالیت‌های شایسته مبتنی بر دانش، تجربه و عمل انشاءالله اتفاق بیفته تا ما شاهد رشد و شکوفایی باشیم در حوزه جمعیت در کشور عزیزمون ایران. سپاسگزارم از اینکه ثروت خاموش رو شنیدید. اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی.
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد.
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
آفتابیست هوا، پنجره را باز کنی، صبح را با نفسی تازه تر آغاز کنی. روزها خنده زنان از پی هم می گذرند، رو به سرسبز در این لحظه دلی باز کنی. عشق تنهاست بیایید عزیزش داریم، دوستی ثروت خوبی است پس انداز کنیم، دوستی ثروت خوبی است پس انداز کنیم.
تهران جام جم، شبکه رادیویی اقتصاد. کردید نون حلال سر هیچ سفره‌ای بیات نمیشه. آثار و پیامدهای کسب حلال رو تو زندگیمون چقدر خوب میشه لمس کرد و حس کرد وقتی که داریم تلاش میکنیم، داریم کوشش میکنیم و از دسترنجمون این رزق رو به دست میاریم. من دقت کردم حصول رزق حلال عین عبادت شیرینه. خدایا هوای پدرایی که همیشه روزی حلال میبرن خونه رو خیلی داشته باش. خدا نکنه حرام در نزد انسان زینت داده بشه. این یه بیماری قلبی است که انسان به اون مبتلا میشه و با وجود راه‌های حلال که نیازش رو برآورده میکنه خودش رو به حرام گرفتار میکنه. پشمک‌های برقی رو دیدی توی بازار میفروشن؟ مال شبهناک، مال حرام مثل این پشمک‌های برقیه، فقط حجم داره اما یه لقمه است، یعنی هیچ برکتی نداره. مردم عزیز، مردم دوست داشتنی، شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. طول موج رادیو اقتصاد 98 مگاهرتز اف ام البته، و سایت رادیو اقتصاد رو هم به یاد داشته باشید، رادیو اقتصاد نقطه آی آر. سامانه پیامکی ما 30036 37. صبح بخیر میگم به شمایی که برای کسب روزی حلال علی‌رغم این که امروز روز جمعه هست بازم از خونه زدید بیرون.
میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدی.